ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش های هم داریم در مورد ملاقات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله با صدر اعظم و لوی درستیز قوای پاکستان، مرور بر بعض از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید به ایجاد آتش بس همه جانبه و نقشه سیاسی آینده افغانستان در مذاکرات دوحه امیدوار است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با اعضای شورای علمای پاکستان دیدن میکند. اولین مناظره تلویزیونی دو کاندید ریاست جمهوری امریکا برگزار شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان اظهار داشت امیدوار است که در مذاکرات کنونی بین افغانها یک آتش بس همه جانبه و دائمی و یک نقشه سیاسی برای آینده افغانستان به دست آید. آقای خلیلزاد در این مورد امروز در تویتر خود نوشته است. او افزود به سمت دوحه و صلح در حرکت می باشد تا با شرکا در مورد مذاکرات صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها و به تعقیب صلح اتصال منطقوی و توسعه اقتصادی صحبت کند. آقای خلیلزاد در حال به دوحه می رود که بحثا بین هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در مورد ایجندای مذاکرات اصلی دوام دارد. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز چهارشنبه با اعضای شورای علمای پاکستان دیدار کند. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد و رئیس امور رسانه‌ای شورای عالی مصالحه ملی دیشب به رادیو آزادی گفت که به شورای علمای پاکستان پیام روشن خواهند فرستاد.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خواهد بود و از اونام خواستیم خواهد بود که افغانستان یک کشور اسلامی است. در آینده شما بیاین با علمای ما بشینین، با مردم ما، و تلاش بکنین که مشروعیت دینی را که طالبان ادعا میکنن یا تروریست ها اون را زیر سوال ببرین تا مشروعیت دولت و مردم افغانستان هم.
انتظار می رود آقای عبدالله امروز با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار کند. در نتیجه انفجار ماین در حوزه 11 کابل دو سرباز زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل فرداس فرامرز بر رادیو آزادی تایید کرد که انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر فورد نظامی ساعت 7:20 دقیقه صبح در چارای جمهوریت رخ داد. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی به عهده نگرفته است. در اواخر انفجار ماین های مغناطیسی در کابل زیاد شده است. برخورد مرمی هاوان در لغمان 3 عضو یک خانواده را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخته است. سخنگوی والی لغمان اسدالله دولتزی به رادیو آزادی گفت که شام گذشته در منطقه قلعتک ولسوالی الینگار مرمی هاوان به یک خانه برخورد کرده است. او میگوید که کشته شده ها یک زن و دو کودک می باشند و 3 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. سخنگوی والی لغمان هرچند نمیگوید که این مرمی از کدام طرف فایر شده، اما در این منطقه انداخت‌ها از سوی حکومت و طالبان بر یک دیگر صورت میگیرد. طالبان مسئولیت این حادثه را بر قوای افغان ربط میدهند و میگویند که مرمی از سوی قوای افغان فایر شده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کاندید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن اولین مناظره تلویزیونی خود را انجام دادند. این مناظره که در کلیولند ایالت اوهایو صورت گرفت، نطاق تلویزیون فاکس نیوز کریس والاس میزبان آن بود. این مناظره بیشتر روی مسائل داخلی آمریکا تمرکز داشت که ترامپ و بایدن بر یکدیگر انتقاد کردند. در رابطه با مدیریت شیوع ویروس کرونا، جو بایدن بر اداره دونالد ترامپ تنقید کرده و گفت که 200 هزار نفر کشته شدند. اما ترامپ گفت اگر اداره جو بایدن می بود شاید 2 میلیون آمریکایی کشته می شدند. در بخش حاکمیت قانون، جو بایدن حکومت قبلی دموکرات ها را در آمریکا موفق خواند، اما به انتقاد ترامپ روبرو شد. ترامپ گفت حوادث ناامنی بیشتر در ایالت های به وقوع پیوستند که والی ها و شاروال های آنها از حزب دموکرات هستند. در موضوع جنجال برانگیز تبعیض نژادی هم دو کاندید بر یکدیگر تنقید کردند. ارمنستان گفته است یک جت جنگی F-16 ترکیه یکی از طیاره‌های جنگیش را سرنگون کرده است. انقره به گونه فوری این اداره کاملا نادرست خوانده است. شوشان استپانیان، یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، در فیسبوک خود نوشته است که طیاره سوخوی سو-25 هنگام اجرای ماموریت در حریم هوایی این کشور سقوط کرد. جامعه جهانی خواستار پایان خشونت‌های مرگبار میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد نزاع نگورنو قره‌باغ شدند. و راشد خان در بازی‌های کرکت شب گذشته بین تیم‌های سنرایز هیدرآباد و دهلی کپیتالز هندوستان جایزه بازیکن ممتاز را حاصل کرد. راشد خان به نفع تیم سنرایز 3 ویکت کسب کرد. راشد خان گفت 1.5 سال گذشته زمان بسیار دشوار و غم‌انگیز برای وی بود، چون هر دو پدر و مادر خود را در این زمان از دست داد و اکنون جایزه این بازی را به نام آنها اهدا می کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می رسد، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید عمران خان صدراعظم پاکستان و قمر جاوید بجوه لوی دریسیز آن کشور وعده همکاری همه جانبه در روند صلح افغانستان دادند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز با آنها در پاکستان جداگانه دیدار کرد. شکفر احمدی گزارش می دهد.
سفر از کابل به اسلام آباد. امیدواری های در مورد گشوده شدن فصل جدید در روابط افغانستان و پاکستان به میان آمده. مقام های ارشد پاکستان به شمول عمران خان صدر اعظم این کشور از همکاری همه جانبهشان در موفقیت روند صلح افغانستان اطمینان دادند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دومین روز سفرش به پاکستان با عمران خان و قمر جاوید باجوه لوی دریستیز پاکستان دیروز به گونه جداگانه دیدار کرد. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد و رئیس امور رسانه‌ای شورای عالی مصالحه ملی دیشب جزئیات این دیدار را با ما در میان گذاشت.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن در بحث موفقیت مذاکرات و همچنان در بحث کاهش خشونت و بدست آوردن یا رفتن به طرف یک آتش بس جامعه. طرف پاکستان وعده همکاری همه جانبه دادن. پیامشان بسیار مثبت بود. پیامشان این بود که صلح در افغانستان بر ما اولویت و اهمیت داره. صلح در افغانستان و معنای صلح در پاکستان و منطقه است.
با گفته آقای رحیمی، مقام‌های پاکستان برخلاف گذشته این بار به گونه مستقیم از نگرانی‌هایشان درباره حضور هند در افغانستان چیز نگفتند. شفیق امین، کارشناس امور سیاسی، میگوید این به آن معنا نیست که نگرانی پاکستان از نقش هند در افغانستان برطرف شده.
پاکستانی ها فکر می کنند که هند عملا در صدد تخریب پروسه صلح افغانستان است و از این بابت نگرانی های خود دارد. من فکر می کنم که هم ایالات متحده آمریکا و هم پاکستان در صدد تقویت نقش آقای عبدالله در پروسه صلح افغانستان است و بدون شک همکاری هایی که پاکستان باید داشته باشه و وعده هایی که پاکستان در این سفر با آقای عبدالله داده، عملی شدن این وعده ها هم به باور من مربوط است به امون نگرانی هایی که پاکستان داره.
بر اساس گزارش ماه جولای امسال پنتاگون، هند از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها پشتیبانی می کند. پاکستان به عنوان یک میانجیگر کلیدی در منطقه گفته می شود بر طالبان نفوذ گسترده دارد. کابل و واشنگتن از دیر زمان پاکستان را به پناه دادن به رهبری طالبان و کمکش متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد رد می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. فدراسیون بین المللی ترجمه از سال 1953 تا 1991 از 30 سپتامبر با عنوان روز مترجمان بزرگداشت میکرد. اما بر اساس پیشنهاد این فدراسیون این روز در سال 1991 جهانی شد. مشکل ترجمه در افغانستان چگونه است و مترجمان در این کشور چه مشکلات دارند؟ حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
ترجمه از حرفه های کمتر رشد یافته در افغانستان است که تنها پس از سال 2001 رو به رشد گذاشته است. ضیافت الله سعیدی مترجم میگوید با وجود پیشرفتی که در دو دهه اخیر در صنعت ترجمه در افغانستان صورت گرفته، هنوز هم چالش های بزرگی بر سر راه صنعت ترجمه در افغانستان وجود دارد.
مشکل دو بودی است. از یک طرف همو بحث نسبت جامعه با کتاب و متن روزنامه نگاری یاست و ای که جامعه چندان علاقمند نیست به این بحثا و مثل از ای که هر کتابی که نوشته میشه، هر کتابی که ترجمه میشم خونده نمیشه. از طرف دیگه فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرنگی و ترجمه.
آقای سعیدی همچنین میگوید که ترجمه به فارسی در افغانستان تحت تاثیر صنعت ترجمه فارسی در ایران قرار دارد. اما وسیم امیری مدیر انتشارات امیری در کابل میگوید روند ترجمه کتاب از زبانهای خارجی به زبانهای رسمی افغانستان پس از وقفه طولانی از سال 2001 در مسیر پیشرفت قرار گرفت. با گفته آقای امیری وضعیت ترجمه از لحاظ سانسور قبل از انتشار و پس از انتشار در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه بهتر است و سانسوری وجود ندارد. آقای امیری بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری 15 اثر ترجمه شده چاپ کرده، اما نبود مرکز ویژه مترجمان در نهادهای اکادمیک کار ترجمه را در افغانستان با مشکل مواجه کرده است.
اینا تقدیر شوند، حمایت شوند و دولت افغانستان در چارچوب وزارت فرهنگ یا نهادهای دیگه مثل اکادمی علوم و دانشگاه کابل اینا یک جایزه های بر مترجمین افغانی در نظر بگیرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ هم نبود یک مرکز ویژه برای مترجمان را به عنوان یک مشکلی اساسی در روند ترجمه در افغانستان عنوان میکند. صابر مومن سخنگوی این وزارت میگوید که با توجه به این نیاز این وزارت روی طرح کار میکند که بر اساسی آن مرکزی به منظور کار روی ترجمه و همچنین رشد زبانهای محلی ایجاد میشود.
رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ این را درک کردن و در قانون زبانها که فعلا در وزارت ادبیه زیر بحث است این را اضافه کردن و این را در او مشاوره گنجانید که ما باید یک مرکز زبانها در وزارت اطلاعات فرهنگ را داشته باشیم. در پهلوی دو زبان رسمی پشتو و دری و زبانهای محلی هم در این مرکز کار صورت بگیره و هم یک بخش ترجمه را هم در این مرکز داشته باشه.
با گفته آقای مومند آماری از اثرهای ترجمه شده در دست نیست، اما در سالهای اخیر به دلیل علاقمندی جوانان و مترجمان کارهای زیادی در بخش ترجمه صورت گرفته است. در حال حاضر ده ها کتاب مربوط به افغانستان، رمان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. با این وجود انتقادات وجود دارد در بخش ترجمه به دیگر زبانهای محلی افغانستان از جمله ازبکی، پشه‌ای و بلوچی کار زیادی صورت نگرفته است. روز جهانی ترجمه برابر است با 3 سپتامبر. این روز به افتخار سنت جروم که انجیل را ترجمه کرد و محافظ مترجمین به حساب می‌آید نامگذاری شده است. فدراسیون بین‌المللی ترجمه از سال 1953 تا 1991 از 3 سپتامبر به عنوان روز مترجمان بزرگداشت می‌کرد، اما بر اساس پیشنهاد این فدراسیون این روز در سال 1991 جهانی شد تا همبستگی جامعه مترجمین جهان را نشان دهد که پیشبرنده حرفه ترجمه در کشورهای مختلف خواهد بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سلامدگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که در آنها باز هم سفر رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان عبدالله عبدالله به پاکستان مطرح می باشد.
روزنامه مسیر نوشته است که گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در 20 روز گذشته 8 نشست را در قطر برگزار کرده، اما هنوز به نتیجه دست نیافته است. این روزنامه می نویسد که اگر فشار بر دو طرف وارد نشود و پادرمیانی صورت نگیرد، بحث ها در مورد اصول کاری گفتگوها چندین ماه طول خواهد کشید. روزنامه مسیر نوشته است امریکا که روند صلح افغانستان را رهبری می کند باید دو طرف را تحت فشار قرار دهد تا مذاکرات بین افغان ها بدون ضیاع وقت به نتیجه برسد. روزنامه 8